واقع همه مقام ها رو بگیرن. بعد اون بازیکن که توی سینگل و میکس که به راحتی اول شد، ولی توی دبل من و خواهرم نذاشیم بیاد وارد
هاجر با هاجر بودی؟
بله دوبل من و خواهر کوچیکم تقریبا به جوعت میتونم بگم جزء اول دوم ایرانه
الان. درسته که خب سباره الان نروژ دیگه، خب بله. اونجا به هر حال داره ادامه زندگی میده. درسته که سباره کار نمیکنه، ولی همون موقع دهه 80 بود بله. اشتباه نکنم بهسط میرفتیم اگه یادتون بیاد
بله.
شما اون موقع خیلی بچه تر بودین، کوچیک بودین. آره سباره که میومد ما بازی این دختره 16 17 ساله رو که نگاه میکردیم، نه بازیشو اصلا تکنیکشو دوست داشتیم
بله.
اینقدر که خوش خیلی اینقدر که خوشگل اسمش میزد، اینقدر که خوشگل نتای ریز میزد
بله. من همش به خاطر مربیه
همینطوره.
مادرم بازیکن سابق ملی بوده، اولین پیشکسوت بدمینتون، ایشون اصول بدمینتون خیلی خوب یاد داده
همینطوره. خب هنون کبیری به من بگین که آخر بدمینتون رو دوست داشتی که چطور برای تو تموم بشه، آرزو چی بود که نشد؟
خب
و الان داری به پیشکسوت یا قهرمانی حالا مسابقات پیشکسوتان فکر میکنی؟
من خیلی دوست داشتم به المپیک برسم، خیلی هم تلاش کردم. یعنی از اون روزایی که صبح پا می شدیم قبل مدرسه می دویدیم، بعد می رفتم مدرسه، بعد دور می رفتیم تمرین، بعد از اون ور درس می خوندیم که هم ورزش رو حفظ کنیم هم از اون ور یعنی یه جورای اولویت ما اول تو زندگی، یعنی من و خواهرام اول ورزش بود، ما بدنسازی می رفتیم، دو همه چی رو انجام میدادیم. ولی خب ایست
اصلا تا دیر وقت من یادم این مادر شما تا 12 شب توی پارک لاله باهاتون کار میکرد، تو زیر نور چراغ پارک لاله کار میکرد.
بله اون موقع سالون نداشتیم، یعنی شب به مادرم نمیدادم. مادرم به خاطر اینکه ما یاد بگیریم ما رو میبردن پارک لاله، اونجا آموزش میدیدیم که واقعا اولین مسابقه بعد اون تمرینی که تو پارک لاله انجام دادم من بکنم اول شدم. آموزشمون رو با سختی یعنی روی زمین آسفالت انجام دادیم. خب خیلی دوست داشتم المپیک ولی نشد، من خدا خواسته.
خب حکمتی هست حتما، البته میشه اینطوری تعبیرش کرد دیگه بله. حالا دیگه چیزی که گذشت، ولی من حسم میگه که انشالله بچه های شما افتخار میافرینن، نمیدونم چرا.
انشالله من دوستم آرزویی که خودم نرسیدم زمینش رو برای بچه های خودم فراهم کنم.
میشه مطمئن باشین.
ولی هر بازیکن دیگه ایم که حس کردم تو سالان چون که مربیگری هم میکنیم اگه چنین استعدادی داشت به اونم ما کمک میکنیم.
آفرین. اتفاقا سوال بعدی من همین بود که آیا کمک میکنیم به کسانی که دارای نبوغ خاصی توی بدمینتون زنان ایران هستن، حالا در کلاس آموزش شما شرکت میکنن، زیر آموزش شما هستن، به هر حال اینا رو کمک میکنیم؟
100%، چون که یه جورایی خودمون دلسوزه ورزشکارای بدمینتون ایرانیم، اگه اون مقام بیاره حتی اگه بچه‌های خودم هم نباشن باعث افتخار کشوره، بعد اونا افتخار آفرین کنن مثل که ما کردیم، یه سهمی داشتیم.
همینطوره. حالا بگو چیکار کنیم که حال بدمینتون زنان ایران واقعا رو به بهبودی بره؟ یعنی الان یه انتقاد من اصلا اینه، الان شما یه نخبه ورزشی در رشته بدمینتونی غیر از اینه مثل شما هم زیادن.
بله
درسته؟
بله
تعارف که نداریم که،
نه واقعا
هم شما اشراف داری به این موضوع هم من.
بله
الان سرپرست هیئت بدمینتون استان تهران یه خبرنگاره، چرا باید اینطوری باشه؟ نایب رئیس هیئت بدمینتون استان تهران یک عزیزیه، خیلی هم محترم به حال تشریف آوردن اینجا، دوستشم دارم، خیلی هم با اخلاقن
بله.
ولی ما بحث فنی داریم میکنیم دیگه،
درست.
یه فرد آموزش و پرورشیه که اصلا بدمینتونی نیست، چرا باید اینطوری باشه؟
واقعا یکی از انتقادات خودم هم همینه، چون کسی که تیم ملی نرفته باشه خاک این بدمینتون نخورده باشه نمیفهمه که چی کار کنه اون ورزشگاه پیشرفت کنه، دلش نمیسوزه. ولی متاسفانه مثلا میری مثلا وقتی مسئولت مثلا خب اون درک رو نداره که چقدر تلاش کردی،
چون چیز دیگه ای رو فکر میکنه، اون
درک نداره،
اون غیر بدمینتونیه، اون نمیتونه، اون تو اردو نبوده، تو مسابقات لیگ نبوده، رقیب نمیدونه چیه، خوابگاه نمیدونه چیه، اردو رو باش درگیر نبوده، اردوهای
تمرینای سخت،
تمرینای سخت و تغذیه رو زیاد
درگیر. اصلا ما گریه میکنیم از شدت تمرین.
چیکار کنیم به نظرتون میشه کاری کرد؟
فقط میتونم آرزو کنم که ورزشگاه که مسئولامون از این به بعد جز نخبه‌های ورزشی باشن، به نظرم اگه این کار رو کنن خیلی توی بدمینتون پیشرفت ایجاد میشه. بعد اینکه از شخصی سازی بدمینتون جلوگیری کنن.
یعنی چی شخصی سازی؟
مثلا یه مربی، مثلا الان مربی تیم ملیه، یه دفعه میره تمام بازیکن ملی از اون مربیه. یعنی مربی میگه که مثلا نفر اول دوم سینگل الان تیم ملی باشه با اول دوبل، یا مثلا سوم دوبل. مثلا یه سری میاد میگه دوبل بیشتر جزء بچه ملی باشه.
متوجه شدم، اکثر رشته همین داستان هست. سوزان جلالیان هنوز هستن؟
بله.
هنوز سرمربی تیم ملی ها؟
بله بله.
خیلی خوب، الهی که سلامت باشن. خانم جلالینو من چشم باز کردم سرمربی تیم ملی بوده و هنوز هم که هنوز ظاهران هستن. امیدوارم فرصت بدم به جوانترها بیان این سکان رو به دست بگیرن، کمک کنن به بدمینتون زنان ایران. بس تا کجا میخواییم بچسبیم یک پستی رو، یک سمتی رو، یک مسئولیتی رو که یه اندازه‌ای داره، یه سنی داره، حتی تیم ملی هم همینطوره. غیر از اینه بله. شما میتونستی خیلی راحت بگی نه من همچنان میخوام بازی کنم، ولی الان داری میگی که نه باید برم برای پیشکسوتان خودم آماده کنم. بکنیم دل، بکنیم، رها کنیم.
بله واقعا جایی که باید بری کنار باید بری کنار.
دقیقاً نذارنت کنار دیگه، خودت بذار کنار برو. هنر خیلی صبوری، خیلی آرومی، از بچگی هم همینطور بودی. من ازت ممنونم.
ممنونم.
به من سفارش کردی من اذیت نکنی. گفتم نه اذیت نمی‌کنم. ولی امیدوارم که هر جا هستی دختر خوش بدرخشی. برای مادر آرزوی سلامتی دارم، برای دیگر خواهران آرزوی موفقیت. یه خواهر حنان کبیری دندان پزشکن، بسیار موفق. هاجر کبیری
ایشون هم مهندس مکانیکن.
خود شما هم که مهندس، سبارم که به حال در نفت کار میکنه. بچه های موفق بدمینتونی و مردم، امیدوارم که شما هم اگر فرزندانی دارید در هر جایی از این کشور هستن بهشون افتخار کنید، بهشون اعتماد به نفس بدید و فضا رو برای هر علاقه‌ای که دارن باز بگذارید، براشون هم وقت بگذارید برای لحظه های ورزشیشون. متشکرم از حنان کبیری عزیزم. ممنون. و ممنونم از شما شنونده‌های عزیز. از آقای شهرام نوروزی هم سپاسگزارم.
درود بر شما. خیلی ممنونم، متشکرم. خسته نباشید، خدا قوت عرض می‌کنم و دعوت می‌کنم از دوستان عزیز شنونده که به ادامه تهران ورزشی توجه.
من با شما خداحافظی می‌کنم.
وقتتون بخیر دوستان عزیز شنونده. 18:37 دقیقه اینجا رادیو تهران هست، تهران ورزشی رو میشنوید. تا حدود ساعت 19 خدمت شما هستیم و همونطور که وعده دادیم موضوع محوری برنامه امروز تهران ورزشی اختصاص داره به وضعیت استقلال. استقلالی که تا به این لحظه نتونسته نتایج لازم رو به دست بیاره. طرفداران این تیم بسیار نگران هستن. البته تیم محبوب پایتخت در آستانه بازی دوم خودش در رقابت‌های سطح دو لیگ قهرمانان آسیا هست و باید روز چهارشنبه مقابل المحرق قرار بگیره. از شما دوستان عزیز شنونده خواهش کردیم که اگر سوالی دارید، نکته‌ای دارید در مورد بازی استقلال، چون با یه پیشکسوت عزیز استقلال هماهنگ کردیم که انشالله روی خطمون خواهند اومد، سوالات شما رو، پرسش‌های شما رو مطرح کنیم تا پاسخ‌های ایشون رو هم بشنویم. خدمتتون عرض کنم که همینک رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا هفته دومش در حال برگزاری است. بازی تیم نصف فارسی و الهلال عربستان فعلا در دقایق ابتدای نیمه دوم با تساوی 2-2 داره دنبال میشه و در واقع گل تساوی بخش رو همین دقایق پیش، لحظاتی پیش، تیم نصف فارسی ازبکستان وارد دروازه تیم پرستاره الهلال کرد. بنابراین میشه به تیم پرستاره مثل الهلال هم گل زد و بازی خوبی رو به نمایش گذاشت. منصور اسدی از تهران برای ما پیام دادن و گفتن که چوب خدا صدا نداره و استقلال داره چوب مشتبه جباری و سید حسین حسینی رو میخوره و تاوان پس میده. به هر حال نظر ایشون هست. دوست دیگری هم گله کردن از رفتار هندی ها در قبال فوتبال کشورمون که من عرض کردم به هر حال این مسابقه قطعا لغو خواهد شد، پرونده انضباطی تیم هندی به کمیته انضباطی AFC ارسال خواهد شد و به احتمال زیاد این تیم اخراج خواهد شد از ادامه رقابت های لیگ نخبگان، ببخشید لیگ سطح دو آسیا که رقیب سپاهان هست. قرار بود سپاهان فردا به مصاف این تیم در نقش جهان بره. اما بریم سراغ پیشکسوت عزیز و دوست داشتنی و به هر حال کسی که خاطرات زیادی برای فوتبال کشورمون در سطح ملی رقم زده، در سطح باشگاهی رقم زده. قدیمی های استقلال، قدیمی های فوتبال به خوبی ایشون رو میشناسن. حسن آقای روشن عزیز که انشالله دقایق خدمتشون هستیم. آقای روشن درود بر شما، وقتتون بخیر باشه.
عزیز سلام، ادب خدمت شما، سلام میکنم در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون و متشکرم. حالا یه مقداری اگر بلندترم شما صحبت بفرمایید، صدا بردار عزیزمونم در واقع خانم بوداگی صدا رو هم تقویت کنم، با کیفیت بهتری صدای شما رو شنوندگان ما دریافت خواهند کرد. آقای روشن، من سوال خاصی رو مطرح نکنم دیگه، مشخص ما وقتی میایم سراغ حسن آقای روشن دنبال چی هستیم، چه سوالی داریم و نگرانی ها و دغدغه هواداران استقلال که حالا یک بخشیش رو از طریق پیامک من خدمت شما و شنوندگان عرض کردم. خدمت شما هستیم، ریشیابی میخوایم کنیم این مشکلاتی که الان استقلال داره. حالا ممکنه مسائل فنی مد نظر جناب علی باشه، مسائل مدیریتی خدمت شما هستیم، بفهمید.
عرض بزرگتون که دو سه جلسه که من زیاد با دوستای استقلالی در رابطه با کارهای باشگاه کاری ندارم، اما چند جلسه که با هم بودیم فکر میکنم رو به بهبودی وضع استقلال.
بله.
به خاطر اینکه قرار شده این کمیته های مختلف برگزار بشه و هر موردی پیش میاد به کمیته مربوطه مراجعه بشه.
چه کمیته هایی هستن آقا؟
ببینید، کمیته های اصلی که یه باشگاه میتونه داشته باشه برای آوردن بازیکن یا مربی.
بله.
کمیته پزشکی اول، بعد کمیته فنیه.
بله.
بعد کمیته مالیه، بعد کمیته انضباطیه، بعد کمیته حقوقیه.
بله.
که
بله.
این 5 تا کمیته باید اون شخصی که میخواد بیاد توی باشگاه کار بکنه باید مورد تایید قرار بگیره، بعد میره به تصویب هیئت مدیره میرسه و مدیر عامل امضا میکنه.
خب این که الان نوشدارو بعد از مرگ سهرابه که همه کارو انجام شده که اصلا آقا.
بله شما درست میفرمایید، چند سالیه میگیم، ولی که هر کی اومد قولشو داد انجام نشد. حالا الان آقای تاجر نیا یه مقداری تنهاست به خاطر اینکه سرپرستی مدیر عاملی هم که قبول کرده یه مقدار کارش بیشتر شده. بله. و متاسفانه دوستای دیگه به اون صورت نمیتونن بهش کمک کنن. به خاطر این یه مقدار کمیته، تشکیل کمیته ها عقب افتاده.
بله.
تا این کمیته ها هم درست نشه هوادار باید این مصیبت و این ناراحتی رو تحمل بکنه. من
خب آخه یه بحثی که هست آقای روشن، ببینید یه سال دو سال که نیستش که، ببینید چند سال هست استقلال گرفتار یک سری از ماجراهاست. بالاخره هوادار ممکنه تا یه حدودی تحمل کنه، بگه بالاخره یک سال دو سال تا من بالاخره به آرامش برسم، تیمم بتونه راه خودش رو پیدا کنه، مسیر خودش رو پیدا کنه. عملا تا به این لحظه که ما خدمت شما هستیم چنین اتفاقی نیفتاده آقای روشن.
خب ببینید، این اعتراضا میشده و به خصوص یکی دو سال اخیر که خصوصی سازی به اصطلاح خواستن انجام بدن، دو تا مدیریت و دو تا سلام مدیر عامل و هیئت مدیره و اینا تشکیل شده که بابا میل هم هوادار نبوده.
بله.
حالا امسال امیدواریم که دیگه برای دومی سال با این که وضعیت تیم خوب نیست، مربیش محرومه، نمیتونه بیاد سر تمرین، سر بازی، سر خط نمیتونه کاری انجام بده. بازیکناشون هر کدوم از کسایی که آوردن معروف هستن، ولی که هر کدوم از یه فوتبال مملکت خودشون و قاره خودشونن.
بله.
این یک وقتی میخواسته که بتونه سرمربی این تیمو با هم جور بکنه و این وقت هم بهش داده نشده. یعنی انقدر دیر این نقل انتقالات انجام شد، خیلی برای اینکه تیم شناخته بشه مشکلات زیادی این وسط بوده. به خاطر همین آقای سابین تو هم که به قول معروف منتظر بهانه ایه که بیاد بگه من بازیکنام به موقع نیومدن، به موقع انجام نشده. ولی امیدواریم با وضعی که آقای تاجر نیا افتاده جلو و داره خودش، البته خودش هم به تنهایی نباید کمیته ها رو انتخاب کنه که اگه دوستی با من داره با کسی دیگه داره.
بله.
بخواد اون کارو بکنه، نه، باید کمیته ها رو حداقل برای 3 تا 5 سال انتخاب بکنن.
بله.
این تیم میاد درست میشه، وگرنه بازم ما در مشکلاتی که داشتیم خواهیم بود.
آقای روشن، یه سری مشکلاتی هست از نظر فنی که به هر حال هوادار با تیمش داره زندگی میکنه. ما میبینیم خیلی از هوادارهای فوتبالمون، آقای روشن شما بهتر از بنده میدونی، چون من میدونم شما از مترو وسایل نقلیه عمومی هم معمولا استفاده میکنید، با مردم هم سر و کار دارید، قطعا شما رو میبینن، سوالاتی از شما میپرسن، دغدغه‌هاشون مطرح میکنن. بعضی از مردم ما، بعضی از جوانای ما از نظر اقتصادی در شرایط بسیار بدی هستن، اما انقدر عاشق این تیم هستن که میان از بخشی از مسائل مالی میگذرن برای اینکه بیان این تیم رو از نزدیک حمایت کنن و حداقل حال و روز دلشون یه روز دو روز هم که شده خوش باشه. بعد میان با این چنین مسائلی مواجه میشن و عدم نتیجه گیری. ببینید یه سری مشکلاتی هست توی استقلال که دیگه اینها ربطی به مسائل ساختاری و نمیدونم مسائل عجیب و غریب نداره. یعنی مثلا شما اول فصل میاید کاپیتان تیمتون رو مثل سید حسین حسینی خیلی راحت از دست میدید، یه جایی توپو میندازید تو زمین هوادار، میگید که آقا هوادار خواسته که این بره، بعد یه جایی در واقع مشخص میشه که مشکلاتی خودتون منظور مجموعه است رو دارم میگم، با بازیکن دارید، الان این بازیکن میره، بعد یه فردی رو میارید که به قول امیرحسین صادقی قربون دهنش حرف قشنگی زد، میگفت وقتی که این آقای آدان آوردن من فکر کردم مربی دروازه‌بانی آوردن. ببینید یه سری از مسائل دیگه ربطی به ساختار و تشکیلات و نمیدونم اینا نداره، اینا رو چجوری میشه هوادار باش کنار بیاد آقای روشن؟
ببینید ما بهترین تماشاگر دنیا رو تو ایران داریم، به خصوص برای این دوتا باشگاه، حالا غیر از مسئله ملی که ما همیشه مدیون اونا بودیم.
بله
ولی شما درست فهمید، حالا غیر از این که جوان ها از نظر مادی ضعیف هستن و باید به هر حال که میشون همراهی کنن، ما معلول طرفدار داریم، ما کسایی رو داریم که اصلا وقتی تیم میخوره یک هفته حالشون از اون چیزی باید شد بدتر نباید بشه میشه، ما باید فکر اونا هم باشیم. ولی راست میگم، رسول صادقی هم راست گفته، ما هم فکر میکردیم، اما اگر که ما بخواستیم مثال بزنیم که دینوزوف هم 40 سالش بوده یا شیلتون هم 40 سالش بوده 41 سالش بوده، اونا در بازی ها ادامه بازی ها بودن، این آقا ممکنه که قبلا گلر خوبی بوده ولی که تو یک سال دو سال گذشته توی کوران مسابقات نبوده و این رفلکس بدنش اجازه نمیده به یک دروازه‌بان کامل باشه.
خب همین الان یه ایراد اساسی دیگه، یعنی الان شما حساب کن اصلا میگیم کلیه خطوط دفاع و هافک و حمله اصطلاح درست، ولی وقتی که در واقع اطمینانی از پشت سر وجود نداشته باشه عملا اصلا نمیتونه خودش رو پیدا کنه. الان هم که در واقع گلر دومی هم که گرفته شده که اون هم در واقع یه سری حاشیه‌ای رو تجربه کرد، الان هم معلوم نیست بالاخره نفر اول که قراره تو دروازه وایسته چه کسی هست. مثل که زارن تو تمرینات هم باید اینا با هم دیگه رقابت کنن و ببینیم بالاخره کدام شخص میتونه در اون دروازه قرار بگیره.
به نظرم میاد که گلر دوم با بازی های سال گذشتهش برای استقلال اگر به همون صورت بوده باشه بهتره، میتونه جواب بده.
اما خب آقای فرعباسی سال قبل ببینید بازی کردن تو باشگاه هایی مثل ملوان و زبان و اینا یه داستانه، ضمن حفظ احترام به این تیم هایی که اونها هم پرطرفدار هستن، بازی کردن تو استقلال پرسپولیس هم اونجاش یه چیز دیگه است آقای روشن.
شما درست میفرمایید، ولی کن ما همیشه تو انتخاب اشتباه کردیم.
بله
ما چون به اصطلاح کمیته فنی سوری ممکنه داشته باشیم یا بوده، ولی کمیته فنی درست چون نداشتیم، همیشه انتخاباتمون قائم به شخص بوده، شخص نظر داده و با پای دلال ها وسط بوده، یعنی درست انتخاب نشده. به قول شما این تیما، این تیم پرسپولیس استقلال با تیمای ملوان و امثال ملوان فرق میکنه، مردم توقعشون خیلی بیشتر از این حرف هاست. ولی ما متاسفانه هر مدیر عاملی اومده خودش تصمیم گرفته، هر هیئت مدیره اومده تصمیمات خودشون گرفتن، غلط گرفتن، هیچ وقت مشورت آنچنانی با اون کسایی که میدونن میتونه کمک کنه نبوده،
نداشتن.
بازم با این حال گفتن چاره ای نداریم جز این که یه خود صبر بکنیم که ببینیم اگر بتونن اینا رو با هم دیگه جور بکنن، که من بعید میدونم سابینتو بتونه این کارو بکنه.
البته اون سابینتو ظاهرن از بازی بعد که جلوی چادر ملو هست خیر، از بازی بعدی میتونه در کنار نیمکت هم باشه و محرومیتش هم در واقع میدونی که دو ماهش تعلیق شد و حالا اگر رفتار مناسبی داشته باشه دوباره اون تمدید نشه میتونه کنار تیم باشه، شاید یه نکته مناسب باشه. اما یه جاهایی احساس کنیم استقلال تکلیفش با برخی از بازیکنان مشخص نیست. الان عارف آقاسی و آرمین سهرابیان مورد غضب قرار گرفتن بعد از اینکه عملکرد فنی ضعیفی داشتن، یه مدت کنار گذاشته شدن، الان دوباره در سر تمرینات هستن. یه پول زیادی به هر حال هزینه شد برای اومدن نفراتی مثل عارف آقاسی. الان این داستان ماشاریپوف از همه عجیب تر هست. بازیکن ربات صلیبی پاره کرده، عملا میگه من عمل نمی کنم. از اون ور استقلالی‌ها بهش میگن باید عمل کنی. ببینید اینا دیگه چیزای پیش پا افتاده است که اصلا کسی که نباید معطل بمونه، یا بالاخره شما ربات صلیبی دادی یا ندادی دیگه. اینا هم نکاتیه که فکر کنم واقعا نیاز به کار شاق مدیریتی نداره آقای روشن.
ببینید قربونتون برم، من باید به هوادار این رو بگم که من اولم که شما فرمودین گفتم 5 تا کمیته تشکیل شده که درست به همین یار ماشاریفوف اینا میخوره که الو
میشنوم صدای شما رو، بفرمایید.
بله، بعد این 5 تا همون اولیش همون پزشکیه.
بله بله،
که ایشون باید اول میرفته پزشکی، اگر قبول میشده باید میومده فنی، اگر قبول میشده باید بیاد مالی که حرفاشون رو بزنن، بعد انضباطی اگر اینطوری بشه اون کارو میکنیم، آخرش حقوقیه قرارداد، باید اون قسمت یعنی کمیته حقوقی باهاشون بشینن رفتار و کردار رو چجوری پول بگیرین، طوری که اگر به مشکلات اینطوری خوردن فقط اون کمیته حقوقی باید جواب بده، بلندشه بره فدراسیون یا مثلا کارهایی که باید با بازیکن انجام بده. الان یه نفری همه کارا رو میخوان یه نفری بکنن، همه کارا رو میخوان یه جوری انجام بدن که شنیدن. و اما تا موقعی که ما الان 10 سال داریم میگیم، تا موقعی که کمیته ها تشکیل نشه، به خصوص کمیته فنی، همین آشو همین کاسه است، مربی خیال میکنه که همه کاره است، تعویض. مثلا ما بازیکن خارجی داریم که دقیقه 85 به بعد بیارنش تو زمین. این اگر که لازم بوده اینو بیارن، چرا این موقع باید داره تو زمین؟
درسته،
ما بهتره که از جوانای خودمون استفاده کنیم، ولی به هر حال فعلا چاره ای نداریم که صبر بکنیم ساپینتو بیاد سر زمین، ببینیم اگر اخلاق گذشتهشو فراموش کرده باشه ممکنه، اگر همون اخلاق گذشتهش داشته باشه ما امسال هم مشکل خواهیم داشت.
اتفاقا یکی از شنونده عزیزمون آقای رضا موگویی در تایید فرمایش شما گفته اگر قرار فقط شاید گل خوردن باشیم، بهتر نیست از جوانان گلر انتخاب میشدن برای آینده استقلال؟
حتی بازیکن جوان، چرا درست میگن، من گفتم خدمتتون هوادارهای ما خیلی آگاهن، خیلی میتونن با گفته هاشون به باشگاه کمک کنن، ولی کن گوش شنوا.
نه خب الان به هر حال وضعیت جالب توجهی فعلا نیست، فقط یه پیروزی در رقابت لیگ برتر تا به این لحظه به دست اومده برای استقلال، اکثرا تساوی، بعد اون باخت فاجعه آمیز در آسیا. چقدر خوشبین هستید آقای روشن که انشالله استقلال بتونه علاقمندان خودش رو راضی نگه داره؟ و حالا اگر توصیه خاصی هم هست برای هوادار بفرمایید، چون بالاخره الان یه سری از عزیزانی که صدای بنده و جناب علی میشنون هوادارای استقلال هستن، دلشون برای این تیم بی‌تپه، سالها با این تیم زندگی کردن و اونا میخوان از زبان پیشکسوت دوست داشتنیشون یه جمله آرام بخش بشنون.
منم مثل اونا به خدا منتظر این هستم که آرامش برقرار بشه در استقلال، ولی با یک پیروزی ممکنه یه مقدار از فرق کنه که این محرق اگر بیاد اینجا و ما بتونیم بچه‌ها کمک کنن به اضافه خود تماشاچی این برد و قشنگ ببریم، با اینی که تیمی نیست که بخواد ازش بترسیم.
بله،
من فکر میکنم با یکی دو تا برد، اگر ساپینتو میگم اون چیزی که بوده نبوده نباشه و حرف به گوش بازیکنارم بخره و بله، اون کسی که نباید بازیکنه نباید بازیکنه، اونی که باید تنبیه بشه تنبیه بشه.
بله،
به کمیته مالی مربوط میشه. من فکر میکنم هوادارمون لطف بکنن دو سه تا بازی دیگه صبر بکنن، بعدش دیگه بله، اگر دیدیم نشد دیگه به خاطر اینکه بعد از دو سه بازی
بله
وضعمون در جدول هم به هم بخوره.
درست،
امیدوارم که واقعا خوب بشه.
پس واقعا دو سه هفته رو منطقی میدونید که هوادار پای نتایج تیم وایس تا بالاخره ببینیم چه میشه. خیلی ممنونم از آقای روشن
عزیز ما،
آرزوی موفقیت و سلامتی براتون دارم.
منم برای شما و هوادارهای استقلال
قربون شما برم، خدا نگهدارتون باشه.
ممنونم،
خدا نگهدار. خب دوستان عزیز، زمان زیادی نداریم تا پایان برنامه امروز تهران ورزشی. فقط عرض کنم که بازی تیمای نصف فارسی الهلال تا حدود دقیقه 79 فعلا 2-2 برابر داره ادامه پیدا میکنه. القرافه با اشورته بازی میکنه، از دوهل با الاهلی عربستان و از همه مهمتر ساعت 19:30 دقیقه تراکتور ایران با الوحده امارات که انرژیای مثبتمون رو از پایتخت میفرستیم به تبریز زیبا و ورزشگاه یادگار امام تا امیدوار باشیم نماینده شایسته کشورمون بتونه اولین پیروزی خودش رو در لیگ نخبگان آسیا به دست بیاره. ممنون که ما رو شنیدید. تا برنامه دیگر، یا علی و خدا نگهدار.
صدای شهر.
درود هم شنوندگان عزیز و گرامی صدای شهر رادیو تهران، وقتتون به خیر باشه. با یک بخش 5 دقیقه دیگه در خدمتتون هستیم، در حالی که دعوت میکنم شنونده گفتگوی من باشید با سرکار خانم شادی مالکی، مدیر عامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران، که هم اکنون پشت خط ارتباطی صدای شهر حضور دارن. خانم مالکی درود بر شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت سرکار عالی و شنوندگان خوب برنامه.
خواهش میکنم، زنده باشید. امروز یه موضوع خیلی جالب به زعم خودم در صدای شهر مطرح کردیم و اون هم راجع به شهر هوشمند و الکترونیک است. میخواییم ببینیم که سهم سازمان تاکسیرانی شهر تهران در این زمینه چقدر خودشو به شهر الکترونیک نزدیک کرده، با چه فعالیت هایی.
خب شهر هوشمند در واقع شهریست که فناوری و ارتباطات نقش مؤثر و پررنگی رو در ایفا میکنن. هر چقدر که ما در ارائه خدمات به شهروندان ساکن به سمت تکنولوژی فناورانه حرکت بکنیم، قطع به یقین یکی از اصلی ترین و پررنگترین محسناتش بحث جلوگیری از ترددهای غیر ضروری و مراجعت های مستمر و مکرری است که ممکنه در سطح شهر اتفاق بیفته. آن هم شهری مثل تهران با همه دغدغه هایی که هم مدیریت شهری و هم خود شهروندان به جهت آلودگی هوا دارن و هم سلامت شهروندان رو به خطر می اندازه و هم به هر صورت مخاطرات زیست‌محیطی متعدد و شاهد هستیم. در سازمان تاکسیرانی هم اقدامات خوبی در این حوزه صورت گرفته. یکی از مهمترین اتفاقاتی که میتونیم از اون به نیکی یاد بکنیم صدور پروانه های تاکسیرانی الکترونیک است که برای نخستین بار از سال گذشته اتفاق افتاد. در سنوات گذشته تاکسیرانان محترم بایستی که برای دریافت پروانه تاکسیرانی خودشون چندین نوبت به سازمان تاکسیرانی مراجعه میکردن و این کار به صورت سنتی و دستی اتفاق می افتاد و اساس در واقع چندین نوبت هم که عرض کردم مراجعه به سازمان. اما خوشبختانه امروز هم برای صدور هم برای تمدید هیچ نیازی به مراجعه به سازمان تاکسیرانی نیست و صرفا از طریق سامانه هوشمند این کار اتفاق می افته و پروانه به صورت کاملا الکترونیک صادر میشه. یکی دیگر از اتفاقات بسیار خوبی که شاهدش بودیم بحث هوشمندسازی در حوزه نظارت و همچنین پرداخت الکترونیک کرایه بود که ما در سال گذشته ما در گام اول بحث راه اندازی تاکسی برخط رو داشتیم، شناورسازی نرخ کرایه، رصد و پیمایش آنلاین در واقع تاکسی ها در خطوط تاکسیرانی که منجر به افزایش 25% تعداد تاکسی ها در خطوط شد و بر اساس بررسی های کارشناسی مدت زمان انتظار مسافرین محترم در ایستگاه‌های تاکسی در پایانه‌ها در خطوط تاکسی به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش پیدا کرده بود. حتی در پایانه‌هایی که ما معمولاً شاهد صف‌های طولانی تاکسی بودیم،
چجاله
خوشبختانه شما خیلی صف طولانی حتی در این روزهایی که روزهای ابتدای سال تحصیلی جدید هست نخواهید بود. این یکی از محسنات راه اندازی تاکسی برخط.
بسیار عالی. فقط کوتاه بفرمایید،
تاکسی های گردشی است که در قالب تاکسی شهرداد مدتی است که راه اندازی شده. البته که این سامانه نوپا و جدیدی است و تعداد سفرهایی که در اون صورت میگیره هنوز به اندازه‌ای که در واقع بایستی که پاسخگوی نیازهای شهری باشه شاید به صورت کامل نباشه، اما قطع به یقین در چند ماه آینده شما شاهد اتفاقات خوبی در این سامانه مثل تاکسی بانوان، تاکسی کودک و موارد دیگری هستید که مورد مطالبه شهروندان محترم ماست.
بسیار عالی، سپاس از توضیحات شما. گام برداشتن به سوی شهر الکترونیک بسیار خوب است، همونطور که فرمودید کمک میکنه به جلوگیری از تردد غیر ضروری شهروندان. امیدواریم شما هم در این فعالیت هایی که دارید موفق و معید باشید. باهاتون خداحافظی میکنم.
ممنونم از شما و خدا نگهدار.
زنده باشید انشالله. اما خدمت شما شنوندگان عزیز عرض کنم که همکنون در بزرگراه آیت الله سعیدی مسیر شمال به جنوب از میدان آزادی تا میدان فتح شاهد تر ترافیک سنگین هستیم. در بزرگراه آیت الله حکیم شرق به غرب از مقابل بوستان پردیسان تا بلوار تعاون راه بندان می‌بینیم. بزرگراه شهید سلیمانی غرب به شرق از تونل